تيوت جيري تيوت.
سلام، شش و نیمه شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در سلسله بازی های جام جهانی کرکت 50 اوره، تیم کرکت سریلانکا هدف 242 دوش را برای تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده. تیم افغانستان در حال حاضر بتینگ داره و تا حالا توانسته 70 دوش را باز دست دادن یک بازیکنش انجام بدهد. در این بازی افغانستان در آغاز برنده قرعه شد و از سریلانکا خواست تا بتینگ کنه. افغانستان در جام جهانی کرکت تا اکنون در برابر انگلستان و پاکستان به پیروزی رسیده و از بنگلادش، هند و نیوزیلند شکست خورده. تیم سریلانکا هم تا اکنون در این جام 3 باخت و 2 برد داره. جزئیات بیشتر در جریان مجله خبری با شما در جریان میگذاریم. برنامه جهانی غذا یا WFP یک بار دیگر از تمویل کنندگان خواست تا در تامین غذا برای افراد نیازمند در افغانستان کمک فوری کنند. بخش افغانستان این برنامه امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که در سال گذشته 23 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی دریافت کردند. اما آنها امسال به دلیل کاهش شدید بودجه کمک های غذایی به 10 میلیون نیازمند را متوقف کردند. این برنامه سازمان ملل متحد از تمویل کنندگان خواسته که فوراً در این زمینه کمک رسانی کنند. اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان اعلان کرده که واردات نمک پروسس شده و خام به افغانستان مطلقاً منع است. نعیم الله ایوبی رئیس عمومی مسئولیت غذای این اداره دیروز در پیام صوتی در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که این تصمیم از سوی ریاست الوزرای طالبان با توجه به تولید نمک کافی در افغانستان اتخاذ شده. او گفته که سالانه 300 هزار تن نمک وارد افغانستان می شود که 160 هزار تن آن خوراکی و بقیه صنعتی می باشد. ایوبی گفته در حالی که بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم سالانه 429 هزار تن نمک از معدن کشور استخراج می شوند. و منابع فلسطینی ها در غزه از عملات هوایی و توپخانه شدید اسرائیل در این منطقه خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی تانک ها با عمله زمینی به داخل غزه تحت کنترل حماس فشارها را بیشتر ساختند. اردوی اسرائیل که پیش از این از عملیات در داخل غزه خبر داده بود، افزوده که در چند روز اخیر 600 هدف جنگجویان را در غزه نشانه گرفته، جایی که غیر نظامیان به دنبال مواد خوست، آسوخت، غذا و آب آشامیدنی هستند. جنگ و درگیری در غزه وارد 4مین هفته شده. جزئیات در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ضرب الاجل برای خروج داوطلبانه پناهجویان افغان از پاکستان فردا تکمیل می شود. برخی از پناهجویانی که پیشاپیش به افغانستان برگشتند می گویند با نزدیک شدن این ضرب الاجل سراسیمگی در بنادر تورخم و اسپین بولدک ایجاد شده.
ما دیروز اینجا آمدیم، وسایل ما آن طرف دروازه مانده است. اینجا بازان و کودکان هم منتظریم تا اجناس و وسایل خود را بگیریم و به ولایت ما کندوز برویم.
در این حال سرپرست وزارت داخلی پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده که از اول نوامبر عملیات برای اخراج پناهجویان غیر قانونی از کشورش آغاز خواهد شد.
بعد از اول نوامبر عملیات خود را آغاز خواهیم کرد. این عملیات به گونه‌ای خواهد بود که تمام حکومت‌های ایالتی که وجود داشته باشد همه در آن شرکت خواهند کرد.
در این مورد با یک فعال امور مهاجرین در اسلام آباد هم گفتگو می‌کنیم. از مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا که همین اکنون در هند جریان دارد به شما خواهیم گفت. در مسائل بین المللی از عملات جدید اسرائیل به منطقه غزه تحت کنترل حماس و به شما جزئیات می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. فردا 31 اکتبر ضرب الاجل حکومت پاکستان برای پناهجویان افغان به پایان میرسه. شمار از مهاجرین که پیشا پیش پاکستان ترک کردن و به افغانستان برگشتن میگویند که روزهاست منتظر بیرون آوردن اعضای باقی مانده خانواده خود و اموالشان در گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک هستن. مالت زمان که حکومت موقت پاکستان برای خروج مهاجرین غیر قانونی داده فردا به پایان میرسه. جاوید فیضی جزئیات داره.
با نزدیک شدن مهلت حکومت موقت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی، برخی از مهاجران افغان که تازه از پاکستان وارد افغانستان شدند میگن که مهاجرین برگشتی برای عبور از دروازه های تورخم و اسپین بولدک روزها انتظار میکشند. اونا میگن که جمعیت زیاد در عقب دروازه ها حضور دارند و به همین دلیل با مشکلات مختلف مواجه هستند. یکی از پناهجویان افغان به نام جلیل که از ولایت کندوز است و اخیراً از طریق تورخم وارد افغانستان شده میگه که هنوز وسایل خانهش در او طرف دروازه تورخم باقی مانده و منتظر است تا تمام وسایل خانهش دریافت کرده و به ولایت خود برگرده. او به رادیو آزادی گفت:
ما دیروز اینجا آمدیم، وسایل ما آن طرف دروازه مانده است. اینجا با زن و کودکانم منتظریم تا اجناس و وسایل خود را بگیریم و به ولایت ما کندوز برویم.
همینطور موسی جان که از طریق اسپین بولدک به افغانستان آمده شکایت مشابه او داره و میگه که از این که پس از خستگی زیاد وارد افغانستان شده خوشحال است. او گفت:
تقریبا 42 یا 43 سال می شد که ما در پاکستان بودیم. از منطقه پشین آمده ایم، در آنجا کار می کردیم، به کشورمان برگشتیم. دیروز که آمدیم خیلی خسته بودیم، حالا خوشحالم که آمدم.
مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و پرسش ها در مورد ای که آیا حکومت اونا برای مهاجران تازه برگشته به کشورشان آمادگی داره یا خیر پاسخ نداد. اما حکومت طالبان شنبه گذشته از برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده خبر داده و گفته بود که در این نشست به کمیته های مختلف وظیفه سپرده شده تا به مشکلات برگشت کنندگان اجباری رسیدگی شوه و در حد توان مالی حکومتشان به اونا کمک کنند. چهارشنبه گذشته هم خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش منتشر کرد که در او گفته شده بود که در یک ماه گذشته 12,000 خانواده افغان از طریق دروازه تورخم به افغانستان بازگشتند. این خبرگزاری همچنان کلیپ از عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین حکومت طالبان در ننگرهار نیز منتشر کرده بود که در او درباره روند کمک رسانی به برگشت کنندگان گفته بود. او گفته بود:
ما برای مهاجرین تازه برگشته یک کلینیک صحی داریم. به هر خانواده یک بار حداقل 11,000 افغانی داده می شود و به هر ولایتی که می روند کرایه موتر نیز به آنها داده می شود.
پناهجویان افغان که به تازگی به افغانستان بازگشتند از انتظار و رنج بسیار در هنگام عبور از مرز شکایت دارند، به خاطر که مهلت که حکومت موقت پاکستان با مهاجران غیر قانونی داده فردا به پایان میرسه.
جاوید فیضی بود. با نزدیک شدن ضرب الاجل اخراج پناهجویان غیر قانونی از پاکستان، سرپرست وزارت داخلی کشور گفته که پس از اول نوامبر عملیات اخراج اجباری مهاجرین غیر قانونی آغاز خواهد شد. سرفراز بوکتی بر اخراج مهاجرین افغان از پاکستان تاکید کرده و گفته که بیش از 3 میلیون افغان به گونه مرحله‌ای از این کشور اخراج می شوند. آسیب تلاش جزئیات بیشتر داره.
س سلام. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، میگوید که پس از اول نوامبر سال روان عملیات اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغانان آغاز خواهد شد که در این عملیات به محل سکونت آنها برای دستگیری و فرستادن آنها به مراکز پناهجویان حمله می شود. سرفراز بوکتی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون جیونیوز پاکستان گفت که مهاجرین افغان را که به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند هدف قرار خواهند داد. او در این مصاحبه افزود:
فرست نوامبر که بعد هم انشاءالله تعالی
بعد از اول نوامبر عملیات خود را آغاز خواهیم کرد. این عملیات به گونه‌ای خواهد بود که تمام حکومت‌های ایالتی که وجود داشته باشد همه در آن شرکت خواهند کرد. ما کمیته‌های منطقه‌ای و محلی را نیز تشکیل داده‌ایم. از نظر جغرافیایی ما نقشه‌هایی را تهیه کرده‌ایم که چه کسی در کجا زندگی می‌کند، چه کسی دهقان است، چه کسی در فابریکا کار می‌کند و چه کسی در شهر زندگی می‌کند. هر جا افراد غیرقانونی باشند اخراج خواهند شد. این فقط برای افغان ها نیست، متاسفانه بسیاری از مهاجران غیرقانونی افغان هستند که به همین دلیل نام افغانستان گرفته شده است.
ایلیگل ایلینز جو هستند و افغانستان سے ہیں تو اس لیے افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
سرپرست وزارت داخلی پاکستان می افزاید مهاجرین افغان که در عملیات هایشان گرفتار می شوند به مراکزی که قبلا ایجاد کردند فرستاده خواهند شد و از آنجا به افغانستان برگشتانده می شوند. سرفراز بوکتی در گفتگوی خود شمار پناهجویان افغان مقیم پاکستان را بیش از 30 میلیون نفر ذکر کرد و همچنین گفت که همه آنها مرحله به مرحله به کشورشان فرستاده می شوند. او گفت که در مرحله اول آنانی که هیچ اسناد قانونی برای اقامت ندارند و همچنین کسانی که افغان هستند اما به نحوه کارت شناخت یا پاسپورت پاکستانی گرفتند اخراج خواهند شد. سرفراز بوکتی همچنان از اخراج مهاجرینی که دارای کارت مهاجرت افغان و ثبت و راجستر شده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیارن خبر داد. اما پس از این تصمیم پاکستان در 27 اکتبر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری در اعلامیه نوشت که به باور آنها کسانی که با اخراج از پاکستان مواجه هستند در صورت بازگشت به افغانستان با نقض جدی حقوق بشریشان مواجه خواهند شد. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده امروز نوشته است که تصمیم اخراج تنها مربوط به مهاجرین غیرقانونی است و افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند از این تصمیم مستثنا هستند. در همین حال برخی از مهاجران افغان میگن که پلیس پاکستان از همکنون روند دستگیری مهاجرین افغان و بازگرداندن آنها به افغانستان را آغاز کرده است. محمد آصف، یکی از مهاجرین افغان، به رادیو آزادی گفت که پلیس حمله میکند، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمیدهد، اما به گونه مخفیانه به خانه ها هجوم میبرند، مردها را میگیرند و از آنها پول میخواهند. اگرچه سازمان ملل متحد و شمار از کشورها از جمله آمریکا از پاکستان خواستند که اخراج اجباری مهاجرین و پناهجویان افغان را فورا متوقف کند، اما هنوز هم هیچ چیز عملی در این زمینه دیده نشده است. از سوی دیگر برخی از سازمانهای حامی حقوق بشری نگران هستند که برخی از پناهجویان افغان در صورت بازگشت به کشور خود با تهدیدات امنیتی مواجه خواهند شد. نگرانی که برخی از مهاجران افغان نیز آن را جدی‌تر از سایر مشکلاتشان یاد می‌کنند.
اسیب تلاش بود و جزئیات داد. فردا 31 اکتبر ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی که بیشترشان پناهجویان افغان هستند به پایان میرسه. در این مورد با خود باقر احمدی، فعال امور مهاجرین در اسلام آباد دارم. احمدی صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه با ما هستین. سرنوشت این مهاجرین که بیش از 1,700,000 خوانده شدن و در اوج بدون اسناد هم گفته شدن، چی خواهد شد به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و بینندگان محترمتان، سرنوشت پناهجویانی که از طرف دولت پاکستان غیر قانونی به شمار می روند روبرو بودن با اخراج‌های اجباری و ظالمانه است و باید با خشن‌ترین روش ممکن از پاکستان اخراج شوند، که این اخراج‌های عجولانه برای پناهجویان سراسر چالش، خطرات و مشکلات می باشد و متاسفانه از قرائن و شواهد این گونه به نظر می رسد که UNHCR به جای وکالت و پشتیبانی از پناهجویان یا حداقل حفظ بی‌طرفی تسهیل کننده بازگشت های اجباری است و با حمایت نکردن از کسانی که در دفترشون راجستر شده و بیشتر شدن تعداد اخراج.
احمدی صاحب، اینجا یک موضوعی که فعلا مردم هم سراسیمه ساخته ای است که وزارت خارجه پاکستان میگه که این تصمیم تنها تطبیق میشه بالای پناهجویان که اسناد ندارن، غیر قانونی هستند. اما سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگه همه مهاجرین که بیش از 3 میلیون است مرحله وار به افغانستان خواهد فرستاده شدن. شما که در اسلام آباد هستین، حقیقت چی است؟ ای خو افغانا یا پناهجویان افغان همه گیره سراسیمه ساخته که حقیقت چیست؟
اول که تفکیک کردن قانونی و غیر قانونی مشکل هست در پاکستان، زیرا کسانی که مقامات حکومتی هستند در رده های بالا اونها به وضاحت میگن کسانی که پیور کارت دارن یا ای سی سی کارت دارن، اینها در ردیف افراد قانونی میباشند. اما از نظر حدود 1 میلیون پناهندگانی که بعد از آگست 2021 آمدند و از بعد ورود به پاکستان خودشان را در دفتر یونیسیار در هماهنگی با دولت پاکستان راجستر کردن و بایومتریک دادن، اینها هم دعوا دارن که ما هم طور قانونی در پاکستان به سر میبریم، زیرا همون بایومتریکی که دفتر نادره از بقیه پناهجویان دارای پیور کارت میگیره یا آدرس خانهشان، نمبر تلفنشان، تمام مشخصات اینها در نزد یونیسیار هسته و طبیعی است که این دیتاها با دولت پاکستان هم شریک شده. اما در شرایط فعلی کسانی که مأمورین اجرایی هستند و نیروهای پلیس یا نیروهای نظامی که برای دستگیری افراد به مناطق فرستاده میشوند، اونها بیشتر یا اکثرا توجه به این نمی کنند که اسناد این شخص یا این خانواده چی است. اقدام به بازداشت همه اونها می کنند که بله احمدی صاحب، تا آزاد شدن اونها و سر روشن شدن سرنوشت از اونها با مشکلات زیادی سر دچار میشن.
آیا حکومت طالبان در افغانستان توانایی مدیریت سیل بزرگ از پناهجویان داره که قرار است بر اساس برنامه حکومت پاکستان پس از اول نوامبر یا اخراج شوند؟
گذشته از دیگر موارد، بازگشت کنندگان تحت حاکمیت حکومت فعلی با بحران غذایی و گرسنگی روبرو خواهند شد و با توجه به فرا رسیدن زمستان سرد، سخت و طولانی افغانستان و با کمیاب شدن مواد سوختی، بسیاری از افراد با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. علی‌رغم اینکه حکومت افغانستان تدابیری را از نظر خودشان برای ورود این تعداد پناهجویان گرفتن، اما افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
بسیار زیاد تشکر. باقر احمدی، فعال امور مهاجرین در اسلام آباد، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. برنامه جهانی غذا گفته که هزاران آسیب دیده زلزله های اخیر در هرات مجبور هستند در هوای سرد در فضای باز بخوابند. در این حال شمار از زلزله زدگان در هرات از کمبود خیمه شکایت میکنن و ادعا میکنن که حتی تا 3 خانواده در یک خیمه کوچک زندگی میکنن. سهر لیوال جزئیات داره.
با گذشت بیش از 3 هفته از نخستین زلزله مرگبار در ولایت هرات، شماری از آسیب دیده ها هنوز هم با کمبود خیمه روبروند و در این فصل سرد شب و روزشان را به سختی می گذرانند. برنامه جهانی غذا WFP می گوید هزاران فرد که در زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند، مجبورند در فضای باز در سرما بخوابند. برنامه جهانی غذا به روز یکشنبه در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که این متضررین برای بازسازی زندگی خود به چیز بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. این سازمان افزوده که زمستان تا 1 ماه دیگر فرا می رسد و آسیب دیده ها برای زنده ماندن از سرما به حمایت نیاز دارند. در همین حال شماری از آسیب دیده ها از زلزله هرات از نداشتن خیمه برای زندگی شکایت دارند. رنگین نورزایی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت از این که نتوانسته یک خیمه مستقل به دست بیاورد، مجبور هستند که 3 خانواده زیر یک خیمه زندگی کنند.
همین خیمه ما 3 فامیلی شیشته اینو یک خیمه داریم، در مجموع 12 نفر. آزی یک خیمه کوچک اینو وسایل خونه ما هم تهمیم، خیمه کوچک ما هم تهمیم، خیمه کوچک این خیمه کوچکیه که مثلا 2 نفر 3 نفر به تیجا نمیشه.
بصیر احمد یکی دیگر از آسیب دیده های زلزله های هرات می گوید با مشکلات زیاد با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در یک خیمه کوچک به مشکل به سر می برند.
چون که زمستان آمادم داخل خیمه زندگی کردم بسیار مشکل هم بید. امرای طفل و پیر و مرد و پیر زن آخر مشکل زندگی کردن داخل خیمه. باید بسیاری فرصت دولت باری که می خواهی بکنم به مردم اگر می خواهیم کمک کنم همکاری بکنم خونه درست کنم به اینا. ما خودم 8 نفر انتقل من.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به زودی هزاران خیمه و روکش‌های زمستانی را برای زلزله زدگان از انبارهای این کمیشنری در پاکستان و ازبکستان به هرات منتقل خواهند کرد. کمیسیون کمک به زلزله زده‌های هرات حکومت طالبان نبود خیمه در این ولایت را تایید کرده و از تاجران خواسته که برای فروش و از نهادهای خیریه خواسته که برای کمک در این ولایت خیمه فراهم کنند. احمد الله متقی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گفته است:
خیمه زیاد ضرورت است. زلزله زده ها به یگانه چیزی که ضرورت دارند خیمه است. زیرا در شهر هرات کمبود خیمه است. از همه تاجران و نهادهای خیریه خواست ما این است که به شهر هرات خیمه برسانند.
در بیش از 3 هفته گذشته 3 زلزله نیرومند در هرات به وقوع پیوسته و پس لرزه های زیاد هم داشته است. بر اساس گزارش های دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در این زلزله ها بیش از 1500 تن جان باخته، حدود 2000 تن زخمی شده و بیش از 150,000 تن آسیب دیدند. همچنان بیش از 21,500 خانه که بیشترشان در ولسوالی های زندجان و انجیل این ولایت بوده، به گونه کامل تخریب شده و یا آسیب جدی دیده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 50 اوره، همین اکنون بازی میان تیم کرکت سریلانکا و افغانستان جریان داره. تیم افغانستان 85 دوش انجام داده، متاسفانه 2 بازیکن خود از دست داده و هدف برایش 242 تعیین شده. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را همراه خود دارم، بیشتر ازش میشنم. زبی جان سلام، بازی امروز چگونه خودت بررسی میکنی؟ بازی امروز چگونه است؟
تشکر همکار عزیز. بله، قسمی که شما هم گفتین، تارگت از طرف تیم سریلانکا در 49.3 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش سریلانکا تانست که 242 دوش را برای افغانستان هدف تعیین بکنه. فعلا آوار 19.3 است. افغانستان 2 ویکت را از دست داده و تانسته که 85 دوش به دست بیاره. بیشتر چانس افغانستان را زیاد نشان میداد آمار ارقام، ولی فعلا 60-40 مسابقه فعلا به نفع سریلانکا و پیش روان است، ولی هنوز هم امیدواری های زیاد وجود داره که افغانستان بتانه وضعیت خودش بهبود ببخشه در عرصه بیتینگ. ولی در عرصه بولینگ افغانستان امروز در برابر سریلانکا بسیار خوب بود و تیم افغانستان تانست که ویکت های بسیار خوب حریف را به دست بیاره، که از جمله میتونیم به فضل حق فاروقی یاد بکنیم که 34 عمره داد و تانست یک میدن بکنه در برابر تیم سریلانکا و 4 ویکت را گرفت. و در همین حال مجیب الرحمن 2 ویکت گرفت و عظمت الله عمرزی و همچنان راشد خان هر کدام یک ویکت گرفتند.
زبی جان، اگر بر ما بگویی با در نظر داشته جدول که فعلا هست، افغانستان امکان از این را داره که به بازی های نیمه نهایی را بیافه؟
خب فعلا 4 تیم 4 امتیازی است. تیم های سریلانکا، پاکستان، افغانستان، هالند هر کدومشان 4 امتیاز دارن و اگرچه این تیم ها چانس راه یافتن به مسابقات ICC چمپیونز ترافی را به دست آوردن، ولی مهمترین مسئله در این مسابقات راهیابی به جمع 4 تیم است که فعلا تیم های هند و آفریقای جنوبی و همچنان نیوزیلند و استرالیا 4 تیم برتر رویداد هستند، که کمترین امتیازهایی که تیم های نیوزیلند و استرالیا دارن که تیم های 3 و 4 است 8 امتیاز دارن، که 2 برابر امتیازات تیم های سریلانکا، پاکستان و افغانستان و هالند را در اختیار دارن. از خاطر افغانستان باید بازی های بعدی شد که در برابر تیم های هالند و آفریقای جنوبی و استرالیا است باید ببره تا بتانه به عوض تیم های تیم حداقل به عوض تیم استرالیا بتانه جایگاه تیم استرالیا را در جدول به دست بیاره، به خاطر از اینکه گرفتن جایگاه های هند و آفریقای جنوبی بسیار زیاد سخت به نظر می رسد.
زبی جان اگر بر من کوتاه بگویی که تا اکنون دمی جام جهانی کرکت بینجاور امسال کدام تیم بهترین بازی ها را انجام داده، باخت نداره و خوب درخشیده در بین تیم های دیگه؟
بله، تیم هندوستان بیشتر قسمت گفتم از شش مسابقه که انجام داده همه بازی هایش برده و هیچ باخت نداره تیم هند، و بعد از او آفریقای جنوبی است که فقط یک باخت داره و ده امتیاز داره در جدول، و با یک نوع سعودشان به جمع چهار تیم تا جای زیاد قطعی شده، و تیم های نیوزیلند و استرالیا هم فقط دو باخت دارن ولی تانستن که چهار پیروزی به دست بیارن و فعلا هشت امتیازی هستن، و فعلا تیم انگلستان و بنگلادش بدترین نتایج را به دست آوردن که از شش مسابقه را که داشتن 5 باخت داشتن و یک پیروزی به دست آوردن.
بسیار زیاد تشکر، زبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
مقام های سی در غزه تحت کنترل حماس از عملات هوایی و توپخانه شدید اسرائیل بر بخش های غزه صبح امروز خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیل با حمایت تانک ها به داخل غزه پیشروی کردند. جنگ در غزه وارد چهارمین هفته خود شده. مقیم نایب جزئیات میده.
اسرائیل تصاویری از تانک ها در ساحل غربی غزه را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز می گوید که این تصاویر نشانه از تلاش بالقوه برای محاصره شهر غزه را دو روز پس از دستور حکومت اسرائیل برای گسترش تهاجم زمینی نشان می دهد. برخی از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نیز سربازان اسرائیلی را نشان می دهد که پرچم کشورشان را در عمق شهر غزه به اعتزاز در آوردند. اما خبرگزاری رویترز نمی تواند این تصاویر را تایید کند. به اساس گزارش، مرحله دوم جنگ سه هفته‌ای اسرائیل علیه جنگجویان حماس تا حد زیاد از دید حامه دور مانده است، زیرا گفته می شود که دسترسی به انترنت و حضور رسانه ها محدود شده است. همزمان اردوی اسرائیل اعلام کرد که طی چند روز اخیر بیش از 600 هدف جنگجویان حماس را در نوار غزه نشانه گرفته است، جایی که غیر نظامیان فلسطینی به شدت به مواد سوخت، غذا و آب آشامیدنی نیاز دارند. اردو در اعلامیه گفته که نیروهای اسرائیلی ده‌ها جنگجو را کشتند که در ساختمان‌ها و تونل‌ها موضع گرفته بودند و تلاش می‌کردند که بر سربازان اسرائیلی حمله کنند. در این حال رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل به مناطق در نزدیکی شفاخانه‌های الشفا و قدس در غزه صورت گرفته و جنگجویان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی در شرق شهر خان یونس در جنوب درگیر شدند. مقامات فلسطینی در غزه گفتند که حدود 50,000 نفر نیز در شفاخانه الشفا پناه گرفتند و افزودند آنها نگران تهدیدهای اسرائیل علیه این مرکزند. اسرائیل حماس را به قرار دادن مراکز فرماندهی و دیگر زیرساخت‌های نظامی در شفاخانه‌های غزه متهم کرده که این گروه آن را رد می‌کند. ساکنان گفتند که صدای تیراندازی و انفجار را در تمامی شب می شنیدند. گروه های اسلامگرای حماس و جهاد اسلامی گفتند که اعضای آنها در غزه و همچنین شهر جنین در کرانه غربی درگیر جنگ با نیروهای اسرائیلی هستند. خبرگزاری رویترز در این گزارش گفته که نمیتواند تلفات از هر دو جانب را به طور مستقل تایید کند. اسرائیل محاصره و بمباردمان غزه را از زمان حمله افراد مسلح حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر تشدید بخشیده است. مقامات اسرائیلی میگویند جنگجویان حماس حدود 1400 نفر را کشتند و حداقل 239 تن را به گروگان گرفتند. اردو همچنین عملیات خود علیه گروه های اسلامگرا در کرانه غربی را افزایش داده و شمار زیاد فلسطینیان را کشته و صدها نفر را بازداشت کرده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.